أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبیه تمثیلی: این کل جوهر جسمانی لهو طبیعت سیالت متجدده و لهو ایزن امر ثابت مستمر باق نسبته الیها نسبت روح الی جسد و هازا کما ان روح الانسانی به تجردهی باق و طبیعت البدن ابدا فی تحلل و ضربان و سینان و انما هو متجدد الذات الباقیت به ورود الامثال على الاتصال والخلق لفی قفلت انهازا بل هم فی لبس من خلق جدید و کذالک حال و صور طبیعیت للاشیاء فانها متجددت من حیث وجودها المادی وجودها المادی الوضعی زمانی و لها کون تدریجی غیر مستقر به ذات غیر مستقر به ذات و من حیث وجودها العقلی و صورتها المفارقت الافلاطونیه باقیت ازلا و ابدا فی علم الله تعالی و لستو اقول انها باقیتون به بقاء انفسها بل به بقاء الله تعالی لا به بقاء لا به ابقاء الله تعالی ایها و بین المعنیین فرقان کما سیعتی لکه تحقیق و فی موضعی فالاول وجود دنیوی باعد داثر لا قرار لها و ثانی وجود ثابت عند الله غیر داثر ولا زائل لاستحالت ان یزول شیء من الاشیاء عن علمه تعالی او یتغیر علمه تعالی ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدون. در ذیل این فصل که دو برهان برای حرکت جوهری بیان کرد، در این تنبیه تمثیلی تنبوی می دهد، تمثیلی می آورد برای بحث حرکت جوهری. حاصل مطلب ایشون در این تنبیه تمثیلی این است که هر جوهر جسمانی را هم طبیعت سیال متجدد است و هم امر ثابت مستمر باقی، که نسبت این امر ثابت بدان طبیعت سیال نسبت روح به جسد است. مانند روح انسانی به طبیعت بدنش که روح مجرد و باقی و ثابت است و طبیعت بدن آن فآن در تغییر و تبدل است و به تجدد امثال صورت و وحدت صنع آن محفوظ است. همین گونه صور توالی اشیاء مادی جسمانی در تبدل و تغییرن و وحدت و صورت و حسن و جمال و تشخص این صور به تجدد امثال در تحت تدبیر و اون نگاهدار صور مفارقه نوریه هستن که از او تعبیر می شد به مسل الهیه یا مسل افلاطونیه که اونها حافظ صورت این سویه. این حاصل فرمایش ایشون در این عبارت است و این ذیل فضل جزء مباحث مهمه که حالا عرایزی هم هست بعد عرض بشه. عبارت این است که ان کل جوهر جسمانیه، صورت کبرای کلی، هر جوهر جسمانی برای او یک طبیعت سیال متجدد است، لهو طبیعتون سیالتون متجدده، و برای هر جوهر جسمانی نیز و لهو ایزن امرون ثابتون مستمرون باقین. پس بنابراین هر جوهر جسمانی را می شود گفت ثابت سیال، که نسبتهو، نسبت این امر ثابت الیها به اون طبیعت سیال، نسبت روح الی جسد است. لفظ واژه جسد که آورده می شود چون بدن برزخی را اصطلاحا می گویند جسد، عنوان جسد برای بدن برزخی است. این بدن دنیایی تا زمانی که انسان در نشأه دنیاست نمی گویند این انسان جسد رو، می گویند بدن. بعد که از دنیا رفت اون بعد اون چه که بدن او بود، چون بعد از مفارقت روح از بدن دیدین که بدن او نیست، بدن او بود. حالا این شیء، حالا به تعبیر امیرالمومنین السلام این لاشه‌ای که بین اهلش مونده، جیفه‌ای که بین اهلش مونده، از باب تجلیل و تشریف و مانند اینها اسم بدن برزخی را که جسد است عرفاً برای این شی میارن، میگویند جسد او را بردن آوردن این. و اگر هم به بدن باز جسد اطلاق میشه از این باب، و الا جسد اختصاص داره به بدن برزخی. ایشون میفرماد نسبت این، نسبت روح هست به جسد، روح هست به بدن. از اون جهتی که انسان هم به لحاظ اون روحش که تجرده ثابت است، به لحاظ این جسد و بدن یک امر سیال متبدل. و هازا کما ان روح الانسانی، یعنی این جوهر جسمانی که طبیعت سیال دارد و امر ثابت، میفرماد همونطوری که روح انسانی به جهت تجردش باقی است و طبیعت بدن، حالا اونجا جسد باقی، اونجا بدن، منظور این اصطلاحات این تغییرها رهزن نشه، و طبیعت البدن به لحاظ طبیعی بودنش ابدا فی التحلل و الزبان و سیلان، دائما در حال عوض شدن است و تبدیل است و تغییر است و گوناگون است، به طوری که یه انسان رو در یک سنین ممکنه کسی دیده باشه، بعد از مدت ها وقتی او رو میبینه اصلا نمیشناسه که این همون بوده. بالاخره این تغییراتی که از تبدیلهایی که هست منطقه اون امر ثابتش که روح اوست به جهت تجردش، این امر متغیر به لحاظ طبیعت بدن. و انما هو متجدد و ذات است که الباقیت و به ورود الامثال علی الاتصال. این جمله ایشون الان در اینجا خب اشاره به بحث تجدد امثال است و ما در این بحث های اسفار از اول تا اینجا بحث تجدد امثال رو اول جاییست که الان ایشون اشاره کردن. در اسفار موارد متعددی بحث تجدد امثال مطرح شده، منتها این اولین موردیست که الان ایشون اینجا اشاره دارن. این که فرمود و انما هو متجدد و ذات الباقیت و به ورود الامثال علی الاتصال، یک تعلیقی دارن از استاد دولت انزازه در ظاهرن دوم گشتی در حرکت یک جای دیگه ما اینجا یاد داشت داریم تو اسفار این نیست، در اونجا ایشون فرمود که لا یخفا علیکه حسن و صنیعت فی التعبیر. ایشون در نحوه تعبیر صدر المتعلیین ایشون این نکته رو میفرماد فإن الباقیه صفت و ذات، یعنی اونی که باقیست ذات است که میماند. و هذه ذات و هذه ذات الباقیه متجدده، این ذات باقی همراه با تجدد است. فطبیعت الجسمانیت و متجددتون آنن فآنن. خب اون طبیعت جسمانی آن به آن عوض می شود، باقیتن به تجدد الامثال و ورودها علیها علی الاتصال، منتها به بقاء المفارقات نوریه. این که باقی میماند، این بقا که فرمود به ورود الامثال است علل اتصال، به نوع انفصال نیست به نوع اتصال است، این به بقای مفارقات نوری است. یعنی با به تعبیر دیگر با دست غیب است که اینها باقی است. بعد فرمود والخلق لفی قفلت عن هذا، مردم از این تجدد امثال غافلند، مردم از این که دائما در حال عوض شدنند غافلند. و الخلق لفی غفلت عن هذا بل هم فی لبس من خلق جدید. از این جهت مردم نمیدونند. یک تلیقه دیگری باز از ایشون هست، حالا در بحث تجدد امثال برای یادداشت کردن موارد بحث که عرض کردیم اولین مورد اینجا بحث میشه، در این کتاب حالا باز این بحث هست، باز مواردی پیش میاد، منتها تا اون چی که فعلا الان در دسترسی داریم، حالا باز بعدن ممکن عرایزی رو عرض بکنیم که یقینا که این بحثی نیست که بحث تجدد امثال، بحثی نیست که نظری بحث های گذرا باشه، یک وقتی تو یه چیزی گفتیم تمام شد، این بحثی است که به تعبیر امروزی ها این فایلش تازه اینجا داره باز میشه، مباحث مطالب اینا دست جمع بشه. حضرت استاد آقای حسن داده سلام الله در عیون مسائل در عین 15 اونجا سلطان مبحث تجدد امثال است در آثاریشون، در عین 15 که عین مبسوط است، ایشون اونجا تقریبا یا تحقیقا مجموعه کلماتی را که عرفا و حکمت متعالیه در باره تجدد امثال آوردن از خصوص اسفار جای دیگه، ایشون اونجا آوردن اینا را عین 15 خیلی مبسوط هم هست و فرمایشاتی دارن، تعلیقاتی دارن که اگر کسی بخواد مجموعه کلمات عرفا و حکمای متعالی را درباره تجدد امثال جمع بکنه، این عین 15 عیون عهده‌دار این بحث. اما حالا یه بحث تعلیلی درباره اون، حالا تا بعدن برسیم بهش، در همون عین 15 ایشون به مناسبت این بحث مجموعه فرمایش این تنبیه تمثیلی را آوردن اونجا، یعنی کل عبارت صدر المتعلین را ایشون اونجا آوردن. بعد در ذیل این عبارت اونجا یه تعلیقه ایشون دارن غیر از اونجا که الان از ایشون خونده شد، اونجا ایشون در ذیل می فرماین که ینبغی تلطیف النظر فی قول صاحب الاسفار فی امره، مناسب است چون روی دو نقطه انگوش گذاشتن در این کلمات صدر المتعلیین، احد هما ان الانسان طبیعی ثابتون سیالون، ثابتون لتجردی و سیالون لطبیعتی. می فرماد انسان طبیعی موجودی ثابت سیال، ثبوتش به جهت تجرد اوست و سیال بودنش به جهت طبیعت اوست، کما ان طبیعت ایزن کذالک، خود طبیعت هم همینطور است، سیالتون طبیعت به حسب وجود هست زمانی، طبیعت به جهت وجود زمانیش سیال است، ثابتتون به حسب صورت هل مفارقت العقلیه، طبیعت به لحاظ اون صورت مفارق عقلی که هست ثابت. این یه نکته که می‌فرماد باید در کلمات صاحب اسفار عنایت داشت. و دوم اینکه قوله کیشون فرمود و انما هو متجدد الذات الباقیت و به ورود الامثال علی الاتصال، ایشون می فرمایند که لکی تعلم، این فرمایشون برای این است که ان الجوهر طبیعی فی حرکتهی لا ینفک و ان تجدد الامثال بل هو باق بهی تفهم. می‌فرماید این فرمایشون این مطلب رو میرسونه که جوهر طبیعی در حرکتش منفک از تجدد امثال نیست. این فرمایششون در کنار اون فرمایش مرحوم حکیم سبزواری قرار میگیرد که ایشون می‌فرماید تجدد امثال کمکی است برای ما برای اثبات حرکت جوهری. حالا این حرفا همه این حرفایی است که در مرحله تحقیق باید کنار هم گذاشته بشه تا نتیجه عالی از او گرفته بشه. این فرمایشون ناظر به همون فرمایش مرحوم حکیم سبزواری خواهد. پس بنابراین حالا در اینجا هم می‌فرماد به انما هو متجدد الذات، منتها این ذاتی که الباقیت رو به ورود الامثال علی الاتصال، تمثیل خوبی که نقل میکنن برای بحث تجدد امثال در اینجا و اینکهشون فرماد مردم و الخلق لفی قفلت انهازا، تمثیل رو اینجوری نقل میکنن، میگن شما وقتی میرید جلوی یک نهر آبی قرار میگیرید، این نهر آب در حال حرکت است دیگه. شما اونجا میستید و عکس خودتون را در آب مشاهده میکنید، عکستون را در آب مشاهده میکنید و میدانید که این آب آن فعان داره حرکت میکنه دیگه، یعنی آن فعان عکس جدید شما در این آب منعکس میشه، ولی شما فکر میکنید که همون عکسی که همواره دارید میبینید. این دائما به خاطر این جریانش داره تغییر میکنه، یعنی هر آن داره یه عکس جدید شما رو این آب میفته. و به تعبیر ایشون که بر خلق لفی قفلت انهازا، و انسان گمانش این است که نه، این عکس او ثابت. تمثیل خیلی خوبی است برای این مطلب. لذا در همین باره آقایان عرفا و اهل معرفت در نظم و نثرشون ناظر به این فرمایشاتن. مثلا ملای رومی در فرمایشاتشون اینجور بیان میکند این مطلب را. ایشون میفرماد هر نفس نو میشود دنیا و ما قافلیم از نو شدن اندر بقا. همین فرمایشی شد، هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد حلال. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. که همین فرمایش آقایون، یعنی اینها اصطلاحاتشون هم هماهنگه. عمر همچون جوی نو نو میرسد، یعنی دائما این تجدد امثال هست، این حرکت هست، این نوبینی و نوگرایی در عرفان اسلامی همین مطلب رو میخوام بگم. این حالا گاهی میگن تجدد امثال، گاهی میگن تبدل امثال، از این جهت فرق نمی کنه. این مثال، عنوان مثال گفتنم چون مربوط به طبیعت نیست، از بالا دائما دارد اینها متبدل می شود. و اگر ما بخواییم دلیل اصلی تجدد امثال رو در نظر بگیریم، شاید بعید نباشد که بگیم دلیل اصلی تجدد امثال همان است که آقایان می فرماین تکرار در تجلی راه ندارد. این تجلی دائمیست، سراسر عالم جلوه خداست و همه تجلی اوست و تکرار در تجلی راه ندارد. کل یومن فی شعنن هست، در هر ظهور یک شعنیست، هر شعنی تجلی خاصی است و تجلی نوی است. چون تکرار در تجلی نیست، این تجلیات دائمی است و این در این حال که این مثال ها تجدید می شود، اون حقیقت باقی است، حقیقت باقی است با این تجدد. لذاشو می فرماد عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. انسان خیال میکنه که این همان است، نه، در هر آن یک تجلی جدید است و حقیقت عالم نو است در هر آن. منتها باز یه تمثیل دیگه ارز کنم در اینجا کمک میکنه. حقیقت عالم، متن عالم در این تجلیات دائمی و تکرار و تجلی راه نداره. منتها ما به جهت فرط گرفتاریمون، انحطاط روحیمون، تکرار میبینیم. نظیر این که فرض کنید یک هواپیمایی در آسمان در حال حرکت است. اون مثال قبلی بود، اینم از این جهت. شما از این هواپیمایی که در آسمان دارد حرکت می کند، یعنی هر لحظه در حال تجدد حرکت است، شما یه عکسی از اون می گیرید، یک آن او را عکس گرفتید دیگه، بعد اون عکس را نگاه می کنید، یه هواپیمایی است. مصطوم. این الان چجور بذاورد میشه در باری؟ بگه شما یه عکس از او گرفتید، الان یه آرومه ایستاده. نه آرومه ایستاده، انسان به جهت عدم آگاهی و اون فرط مسائل معرفتیش میبینید که تکرار میبینه و از این تکرار خسته میشود. با حال اون که تکراری نیست، همینطور باز میبینیم که جناب عارف شبستری ایشون هم همین مطلب رو به نظم زیبایی ایشون هم در آورده. ایشون میفرمایند که جهان را نیست مرگ اختیاری، که اون را از همه عالم تو داری. ولی هر لحظه میگردد مبدل، در آخر هم شود مانند اول. همیشه خلق در خلق جدید است، وگرچه مدت عمرش مدید است. همیشه فیض فضل حق تعالی، بود از شأن خود اندر تجلا. که تجلیات الهی دائمی است و تکرارم در او راه ندارد. همیشه فیض فضل حق تعالی بود از شأن خود اندر تجلا. از اون جانب بود ایجاد و تکمیل، و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. جهان کل هست و در هر طرف العین، عدم گردد و لایبقا زمانه. دگر باره شود پیدا جهانی، به هر لحظه زمین و آسمانی. در این حال صورتشون محفوظ است و این تجدد امثالی است که عارف می‌گوید، و این مربوط به کل نظام است، چون کل نظام تجلی الهی است و این تجلی الهی بر اساس کل یومن و فیشن دائما در حال تجدد است. و فرمایشات حالا فعلا این مقدار الان در ذهن شریفتون بوده باشه، باز بعدا به مناسبت در این باره عرضی عرض نکنم خدمت شما. اون موضوع ثابت امر مفارق ملکوت عالم است، که اون امر ثابت یعنی علم الهی، اون چه که از علم الهی اون فیض رو فائز می شود تجلی اوست، و این تجلیات تکرارم در اون امر ثابت ما دیگه اینجا نمید جسجو کنیم که بگیم این امر ثابت است. یا آقای مفرمان چون متن عالم در یک چنین تجددی هست، دیگه نمیشه متن عالم تجدد در او باشه، بعد عالم طبیعت جوهر طبیعی این بخواد یه امر ثابتی باشه. اون بزرگ فرمود این که تجدد امثال ناصری کمک ما رو میکنه، یعنی ما از بالا که نگاه کنیم میبینیم با این که نمیشه ثابت باشه و اون حقیقت بالا متن عالم متغیر و متجدد، و این بگیم به ثابت از این جهت. و انما هو متجدد و ذات الباقیت و به ورود الامثال علل اتصال. این علل اتصال یعنی به نوع انفصال نیست، این متصلن به طوری که دیگران گمان میکنن که این ثابته. والخلق لفی قفلت انهازا بل هم فی لبس من خلق جدید. این درباره روح انسان و جسد انسان که هست اختصاصی به این ندارن، و کذالک حال و صور طبیعیه للاشیاء همینطوره. این صور طبیعی هم فانها متجددتون من حیث و وجود حال مادی وضعی زمانی، به این جهت متجدد است. و لها یعنی برای همون صور طبیعی، کون تدریجی غیر مستمر به ذات، یعنی به همون جهت اول، لها برای از همون جهت اول و من حیث و از جهت دیگر وجود حل عقلی که روحشان هست
مستقر
یا مستقر غیر و مستقر بزاد. این به جهت اولشون برای همین صور طبیعیه و من حیث و یا در بدن و صادره و من جهت، حالا فرد نمیگون نصف بدن، حالا بالایی حیث اینجا هم حیث باشه یا این نصف بدن داریم، و من حیث و این صور طبیعیه وجود حل عقلی که روحشان هست و صورت حل مفارقه که همون مصلشون هست، حل افلاطونیه که اونجا عرض کردیم دیگه، حالا عنوان افلاطونی چون ایشون مردم را برای توجه مردم به ملکوت عالم از این را کمک میگردن و اصرار داشتن، مصل افلاطونیه و الا هم مصل الهیه است، چون ایشون سعی بلیغ داشتن در تبیین این حقیقت به اسم ایشون هم مطرح. و من حیث وجود حل عقلی و صورت حل مفارقت الافلاطونیه باقیتون ازلا و ابدا فی علم الله تعالی. بعد نکته خیلی مهمی را مرحوم صدر المتعالین اینجا متعرض میشن با این است که میفرماد این که میگوییم این صور باقیان ولستو ابولو انها، این صور مفارقه، این که میگیم باقیز، لستو ابولو انها باقیتون به بقا انفسا، نمیخوام به اینا استقلال بدیم، نمیخوام بگیم که اینها باقی هم به نفس خودشون را نگه میدارن، اینو نمیگیم. ولستو ابولو انها باقیتون به بقا انفسا، بل این صور مفارقه باقیتون به بقاء الله تعالی، چون اینا شؤون صمدی هم شؤون حقیقت هستی هم، اینجور نیست که خودشون مستقل باشن در عرض او بگیم خدای سبحان باقی است، اینها هم خودشون باقی هم، این حرفی است. بل به بقاء الله تعالی، لا به ابقاء الله، اون حقایق نوری به بقای الهی باقی هن، نه به ابقای الهی باقی باشن، چون ابقا اگر فرمودی بوی این را می دهد که خودشون وجود دارن، دیگری اونها را نگه می دارد. اگر گفتید اینها باقی هن به ابقاء الله، یعنی یه استقلالی به اونها دادید، یه وجودی به اونها دادید، منتها میگید که بقای اونها به الله است، که مفقیشان مثلا دیگریست، نه اینجور نیست، اینطور نیست که اینها یک تحصلی، یک واقعیتی، یک وحدت عددی ورای حق تعالی داشته باشن که مبقیشون الله باشه، بلکه گفتیم باقیتون به بقاء الله که شأن او هستن. لا به ابقاء الله ایاها، و بین المعنیین فرقان، این که ما بگیم اینها باقیان به بقاء الله یا بگیم باقیان به ابقاء الله، این خیلی فرق میکنه. و بین المعنیین فرقان، کما سیاتی لکه تحقیق حروفی موضع.
اگر این بگیم از جهت بحث ابدی بودنشون درست میشه، ازلی بودنشون هم چون
بله دیگه، اینا شون الهی هست.
آیا در مرتبه یکی حقیقت قبل از این که به تعیین افغانستانی کار برسه اونجا
اصلا کار به اونجا هستن؟ قبل از تعیین اول، خود تعیین اول که یک نوع بی‌تعیینیست، و قبل از اون اصلا اون موضوع هیچ مسئله ای قرار نمیگیره، هر کس در وقت تعییناتی دیگه از تعییناتی بده میگیره، چون خود تعیین اول که وحدت این عنوان وحدت برای او گذاشتن، اونم یک جور بی‌تعیینیست. در مقام هویت که اصلا جای تعیین نیست، و در مرحله تعینات به بعد از که موضوع علوم علم نظر عبار نظری قرار میگیره و این حرفا.
خب از همونجا، یعنی هم که توی فصل اولی صحبت یا تعینی بحث حدوث اسما پیش
میاد. نه حدوث اسما در اونجا اصلا هیچ چیز نیست، اون در مقام واحدیت است نه در مقام احدیت. این مقام واحدیت است که مقام انتشای اسماست، بله اون مقام مقام لا اسمی و لا رسمی است. در مقام هویت اصلا اونجا جای تعیین نیست، نه معلومه کسی واقع میشه نه معبودی کسی واقع میشه اونجا اصلا. بله از وقتی که آمده در مقام واحدیت که مقام انتشای اسماست، از اون به بعد این اسما اگرچه احدی الوجودن در اون مقام اسما، منتها در اینجا ما این اسما را به نحو تکثر مفهومی استنباط میکنیم که همین هم در اونجا به نحو احدی الوجود و احدی الذات عین هم دیگه، اصلا اون بالاتر که به هم دیگه. فل اولو که گفتیم تبدل و تغییر داره، یعنی اونچه که مربوط به تغییر و تجدد و اینهاست. فل اول و وجود و دنیوی و باعد و داسر و لا قرار نه، و ثانی که صور مفارقه و ارباب انواع هم وجود و ثابت و اندلا غیر و داسر ولا زائل. چرا اینها غیر داسر و زائلن؟ لام لاستعلاء دلیل بر این مطلب لاستعلاء ان یزول شیء من الاشیاء عن علم تعالی، چون این مربوط به علم الهی است، دسور و زوال و مانند اینها در علم الهی راه ندارد. لاستعلاء ان یزول شیء من الاشیاء عن علم تعالی او یتغیر علمه تعالی ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. والحمد لله رب العالمین.
موجودات مادی که اون بل اول باشه، اونجا باید تغییر اگه بخواد باشه، در تغییر در حال که اونجا علم به تغییر است نه تغییر در علم.
نه الان شما فرماد این دوتا یکی ثابت است یکی متغیر، اونی که متغیره مربوط به عالم طبیعت اینجاست که متغیره، اون جنبه ثبوتش مربوط به علم الهی است که اون جنبه ثبات همه این موجودات متغیر است. حالا چرا اینها که مربوط به علم الهی است ثبات دارن؟ می‌فرماید برای اینکه تغییر که در علم الهی راه نداره، اینها موجودات ثابته در علم الهی است، چون علم الهی غیر قابل زوال و دستور است، غیر قابل تغییر است. اون چه که مربوط به علم الهی است و اون جنبه ثبات این همه موجودات است، خود هم ثابت باشه.